نزدیک میشیم و پرسمان انقلاب به صورت زنده تقدیمتون خواهد شد. اینو بگم یکی از برنامه‌هایی که بدون روتوش در حوزه مباحث سیاسی و انقلاب اسلامی تقدیمتون میشه همین برنامه پرسمان انقلابه که به صورت زنده هم هست. لذا اگه سوالی داری، انتقادی داری، از بدترینش، سختترینش تا کوچکترینش همینجا وقتشه. فقط نه اینکه بشین تو ماشین گوش بدیم رادیو رو، بعدم کارشناس مجری یه چیزی میگه ما می انتقادی بکنیم و نه بریم. نه، همون انتقاد یا سوال تو زنگ بزن بگو 025 329 10551 و 30553 سامانه پیام کوتاه برنامه پرسمان انقلاب. اون سوالی که فکر میکنی سیاسی تر از همه هست میتونی همون رو هم بپرسی، مطرح کنی و توی این برنامه باشی. بیشتر از این معطلتون نذارم، بریم همراه بشیم با پرسمان انقلاب که توی این شرایط به نظرم سوالای خیلی نابی میشه مطرح کرد و یه گفتگوی جذاب خواهیم داشت. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ عاشورا،
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما هموطنان عزیز و مخاطبین عزیز رادیو معارف و برنامه پرسمان انقلاب. امیدوارم در هر کجای ایران اسلامی که هستید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. من رضا مهوشی و همراه همکارانم در اتاق فرمان با یک قسمت دیگه از برنامه پرسمان انقلاب در خدمتتون هستیم. در همین ابتدا فضای برنامه رو معطر می‌کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خیلی خوشحالم که یک بار دیگه خداوند تبارک و تعالی این توفیق رو به من داد که در خدمت شما باشم. همکار عزیزم جناب آقای سوری راه ارتباطی برنامه رو گفتن. من هم یک بار دیگه تأکید میکنم شماره تلفن های 329-10-551 و 552 و همچنین سامانه پیامکی 30553. حقیقتاً که سرمایه های اصلی این برنامه شما مخاطبین عزیز هستید. من به صورت زنده و برخط پیامک های شما رو مشاهده میکنم، تماساتون رو در واقع گوش میدیم و من سعی میکنم از کارشناس محترم برنامه بپرسم، حتما جوابشو در همین برنامه دریافت خواهید کرد. این قسمت از برنامه در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیدی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی هستیم. جناب دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
اندر مرز سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همچنین همکاران ارجمندتون و شنوندگان فرهیخته این برنامه.
خیلی متشکرم که در استودیو برنامه حضور پیدا کردید. در همین ابتدا در واقع به رسم هر هفتمون یه تماس تلفنی کوتاه داریم با کارشناس سیاسی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مؤمنی که با مسائل سیاسی هفته در خدمتشون هستیم. جناب مؤمنی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین خدمت کارشناس محترم برنامه جناب دکتر امیدی و همچنین شنونده خوب برنامه. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، در خدمتتون هستیم با مسائل سیاسی هفته.
بله، ابتدا با توجه به اینکه در آستانه ایام اربعین حسینی هستیم از همه شنونده خوب برنامه التماس دعا داریم، مخصوصا کسایی که به ارتباط مشرف میشن. بنده امروز راهپیمایی عظیم اربعین خالی در چشم دشمنان اسلام شده. متاسفانه شاهد این بودیم که در شب گذشته شمر زمانه یعنی آمریکای جنایتکار بازم به زارین حسینی حمله کرد، اما این بار در شلمچه و این نشان از عصبانیت اونها از مردمی هستش که نزدیک به 5 ماه همچنان آمریکا را به زانو درآوردن با صبر و استقامت و مقاومت خودشون که نمونه دیگری از اون رو هم چند روز پیش در میناب در واقع شاهدش بودیم در تشییع پیکرهای متحر دانش آموز در واقع شهید مدرسه شجره طیبه و حالا هر شب در خیابون ها و میادین و این جنگ اراده هاست و قطعا مردم ما با امت اسلام و آزادگان جهان با اراده های پولادین خودشون سنابودی استقبال جهانی انشاءالله ایستادن. در هفته که گذشت پیام بسیار مهم رهبر انقلاب رو داشتیم که در اون توصیه مهمی رو به ملت قهرمان ایران داشتن، از جمله توصیه به حفظ وحدت و اتحاد، چرا که اتحاد ما موجب نابودی دشمن و در واقع نقشه ها و توطئه اونها شده که این مسئله بسیار مهمی هستش که همچنان باید مورد توجه ما قرار بگیره. همچنین در هفته که گذشت پرونده جام جهانی فوتبال هم بسته شد و قهرمانی اسپانیا کام مظلومان غزه رو شیرین کرد، چرا که اسپانیا از جمله کشورهایی بود که از مردم مظلوم غزه دفاع کرده بود و این امر هم باعث شد تا دشمنی در سایر میادین شکست خورده در میدان ورزش هم الحمدلله شکست بخوره و به اون مقاصدش رو خودش نرسه. مسئله بعدی انتخاب آقای خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس بعد از شهید اسماعیل هنیه و شهید یحیی سنوار بود که این پیام رو داشت که در واقع مقاومت فلسطین همچنان زنده است و اسرائیل جنایتکار در غزه به اهداف خودش از جمله از بین بردن مقاومت حماس نرسیده و شکست خورده. و نکته و خبر دیگری که بسیار مهم بود چند روز قبل اومد این که یمنی ها عزم خودشون رو برای اجرای معادله محاصره در برابر محاصره علیه عربستان سعودی نشون دادن و راه رو برای عبور نفتی شاید سعودی از باب‌المندب بستن و به همه و به واقع همه ثابت کردن که نیروی مقاومت انصارالله بخش مهمی در معادلات سیاسی و اقتصادی داره، به طوری که میتونه امنیت انرژی رو در جهان به خطر بندازه. الحمدلله امروز شاهد اعمال قدرت در دو تنگه راهبردی جهان یعنی تنگه هرمز و باب‌المندب توسط جبهه مقاومت هستیم و همونطوری که فرمانده هوافضی سپاه هم اشاره کردن در چند روز گذشته امنیت یا برای همه یا برای هیچ کس. و خبر آخر رو هم که خدمت شنونده محترم اعلام کنم این که امروز شاهد در واقع سفر نخست وزیر عراق بعد از یک سفر دوره به ایران هستیم و حالا در اخبار اومده که ایشون حامل مثلا پیامایی از سمت واشنگتن هست به ایران. من میخوام بگم که امروز دیگه نیاز به این پیغام و پسخامه ها نیست و میانجی هم خب اندازه کافی وجود داره. قطعا اون چیزی که مهم هست این هست که آمریکا باز میتونه خودش رو تغییر بده و مادامی که روی کرده آمریکا یک روی کرده سلطه جویانه هست قطعا ایران مقتدر در مقابل او میسته. و نکته آخری که خدمت شما بگم و از استاد گرامی هم میخوام که به این سوال پاسخ بدن، با توجه به اینکه ما همچنان شرایط کشور شرایط جنگی هستش و میبینیم که آمریکا در نقاط مختلف از کشور مثلا در مناطق جنوب کشور خب حملات رو انجام میده، هر چند به پاسخهای کوبنده ایران روبرو میشن، اما خب این حملات یه دو صفحه هستش که ادامه داره همچنان و کارشناس محترم برنامه اگر به این مسئله بپردازن و به این سوال پاسخ بدن که اساسا آمریکایی‌ها به دنبال چه چیزی هستن و این مسئله تا چه زمانی طول خواهد کشید و راهبرد جمهوری اسلامی ایران در این مسئله چی هست خیلی ممنون میشیم و امیدوار هستم ان شاءالله ما هم بتونیم مانند همه مردم ایران و جبهه مقاومت بیستیم در مقابل این جنایتکاران، آنها رو به سزای عملشون برسونیم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای مؤمنی، تشکر میکنم، ان شاءالله در برنامه آینده هم در خدمتتون خواهیم بود. خب صدای آقای مؤمنی رو شنیدیم و نکات مربوط به مناسبت‌های سیاسی هفته. جناب دکتر امیدی، یک سوالی که جناب مؤمنی مطرح کردن سوال خوبیه. آمریکا واقعا از ادامه حملاتش به جنوب ایران دنبال چیه و چرا موگوی مدل حملات این دفعه متفاوته با جنگ در واقع 39 روزه 40 روزه‌ای که داشتیم؟ آمریکا به دنبال چیه واقعا؟
ببینید، خب از ابتدا آمریکا اهداف بسیار متفاوت و متعددی رو برای جنگ با ایران در نظر گرفته بود، از فروپاشی ایران و تجزیه اون تا تغییر رژیم تا اینکه منابع هسته‌ای ایران و مواد هسته‌ای ایران راه پیدا بکنه و تسلط پیدا بکنه و اینکه امریکا بتونه یک شورشی رو در داخل ایجاد بکنه که این شورش باعث بشه که به هر حال تغییری در نظام سیاسی ایجاد بشه. بعدها متوجه شد که یک گذرگاه بسیار مهم و در واقع استراتژیک رو که تنگه چذابه بوده اونقدر مورد توجه قرار نداده بود به همین جهت بسیاری از صاحب نظران علوم سیاسی معتقد هستند که این جنگی که از ابتدا اتفاق افتاد بدون داشتن یک استراتژی کاملا منطقی بوده. بعد از بسته شدن تنگه هرمز توسط نیروهای مبارز ما، خب اینها به این فکر افتادن که این راه باید باز باشه تا مسیر اقتصاد امریکا به و همچنین اقتصاد جهانی به نحوی دچار فروپاشی نشه. خب این هدف رو تلاش کردن که ابتدا از طریق مذاکره دنبال بکنه، و وقتی در مذاکره تا حدی مشخص شد که در یه مدت 60 روزه اینا میتونن از این فضا استفاده بکنن، تمام تلاش کردن که اون ترتیب ایرانی که در اون مذاکره و تفاهم نامه مشخص شده به این توجه نکنن و یک راه جدیدی رو برای خودشون هموار بکنن که از اون طریق هم حتی بتونن یه ثروتی هم کسب بکنن، یه تجارتی هم از اون طریق به دست بیارن و عوارضی رو از کشتی ها دریافت بکنن، که خب ترامپ اعلام کرد تا 20% ما میخواییم عوارض وضع بکنیم برای این کار. با توجه به اینکه خب ایران مقابله جدی نشون داد و گفت حالا که نقض پیمان کردی، در موارد متعدد نقض پیمان کردید، ما اجازه نخواهیم داد که این مسیر انحرافی همچنان باز باشه، و به همین جد اعلام کردن که با توجه به نقضهای مکرر امریکا ما این تنگه رو دوباره میبندیم و اجازه ورود و خروج رو به کشتی ها نمیدیم مگر از اون مسیری که ما تعیین کردیم. خب وقتی امریکا با بنبست مواجه شد، اومد و یه جنگ مفصلی رو مجدد با ایران آغاز کرد، و هدف از این جنگ اخیر اینه که اولا تنگه باز بشه، که این یکی از اون اهداف ابتدایی، و به این بسنده نخواهد کرد. من اینو خدمتتون عرض بکنم، چون هدف اساسی امریکا عبارت از اینه که به منابع استراتژیک انرژی در جهان تسلط پیدا بکنه، هدف اصلی ایشون اینه که به این در واقع تنگه تسلط پیدا بکنه، نه فقط تنگه رو باز بکنه بلکه تسلط پیدا بکنه، و این هدف رو دنبال میکنه و تعقیب میکنه، به شدت هم دنبالش هست، چون میدونه که در آینده اگر قرار باشه که امریکا ابرقدرتی خودش رو اولا حفظ بکنه و ثانیاً بتونه بر قدرت‌های برتر جهانی مثل چین و مثل روسیه بتونه سیطره داشته باشه و هژمونی خودش رو حفظ بکنه، بایستی حتما اینجا رو به عنوان یک پل موفقیت برای خودش این رو لحاظ بکنه. اما خب در نقطه مقابل تدابیر مسئولین نظام از جمله مقام معظم رهبری و دیگر مسئولین نظام این است که به هر قیمتی شده این تنگه رو حفظ بکنه. این هم برای انسان، برای جمهوری اسلامی، یک در واقع فضای تنفسی بسیار عالی هست. چرا؟ چون با کنترل بر این تنگه هرمز میتونه اقتصاد جهانی رو تحت تسلط خودش به نحوی داشته باشه، به نحوی که اگر کسی در آینده تحریمی کرد یا اون تحریم هایی که به هر حال مطرح شده، اینها به تدریج اولا تحریم ها برداشته بشه، بس کسی هم جرأت وضع تحریم نکنه، چون اونجا به هر حال جایی هست که میشه تسویه حساب کرد. و نکته بعدی این که اقتصاد کشور با توجه به خب این تخریب های گسترده‌ای که صورت گرفته، میتونه یه تنفسی در فضای اقتصادی ما داشته باشیم، درآمدی که از اون طریق و منافعی که از اون طریق به دست میاد میشه دوباره در واقع ایران بازسازی بشه و اقتصاد ایران به سمت پیشرفت جهت داده بشه. بنابراین اصل قضیه این هست که امریکایی‌ها دنبال این هستن که تسلط راهبردی خودشون رو بر مناطقی که به عنوان مناطق استراتژیک در عرصه انرژی هست او رو به دست بیارن. از جمله بحث ونزوئلا مطرح بود که خب اونجا سعی کردن که تسلط خودشون رو حفظ کنن، و مهمترین نقطه همین قسمت در واقع تنگه هرمز هست، که اگر این نقطه هم به موفقیت دست پیدا بکنن، احساسشون اینه که هم تونستن اون هژمونی ابرقدرتی خودشون رو حفظ بکنن، هم در آینده بتونن
بر اقتصاد جهان کاملا تسلط داشت.
خیلی متشکرم. خب ما حالا می‌بینیم بعضا صداهایی از داخل شنیده میشه از برخی از طیف‌های سیاسی که گویا میخوان بی اهمیت جلوه بدن تنگه هرمز رو، که آقا همون تعبیر معروفی که حالا بدیم بره تنگه هرمز رو. اینا واقعا با چه روی کرد این حرف زده میشه؟
ببینید بعضی ها اساساً یک روی کرد کاملا محافظه‌کارانه در برابر قدرت‌های بیگانه دارن. نگاهشون اینه که خب یک ابرقدرت هست با تمام امکانات و تجهیزات لازم برای یک سیطره در واقع جهانی. ما رو وقتی مورد ملاحظه قرار میدن به عنوان یک کشور ضعیف جهان سومی که به هر حال در تکاپو هست تا از لحاظ وجودی فقط خودش رو حفظ بکنه، اینگونه لحاظ میکنن. و این نگاه غارت‌آمیز به خود و نگاه در واقع اعجاب انگیز به دشمن سبب میشه که اینا همیشه تصور بکنن که ما در برابر این هژمونی بایستی کوتاه بیایم. و کوتاه آمدنم اینه که به هر حال بده بره. و این نگاه بده بره ما متاسفانه در دولت‌های در واقع رژیم‌های گذشته داشتیم، مثلا فرض کن که قاجار، مثل خدمت رو عرض بکنم رژیم پهلوی، اینا داشتیم که قسمت‌های مهمی از کشور داده شده و رفته. و امروز لعن و نفرین مردم پشت سر ایناست که ما اگر این امکانات رو، این ظرفیت ها رو الان داشتیم، طبیعتا یک ایران مقتدرتری میتونستیم باشیم. و امروز مثلا اگر بحرین الان دست ما بود، شاید ما با قدرت و صلابت بیشتری میتونستیم این ایده خودمون رو و که قراره که تسلط در تنگه هرمز داشته باشیم، این رو به راحتی بتونیم پیاده بکنیم. اینو اون موقع میتونستیم پیاده بکنیم. حالا هم سخت نیست، ولی باز با توجه به اینکه ما چنین موقعیت استراتژیک رو از دست دادیم یه مقدار دشوارتره.
خیلی متشکرم. حالا امیدوارم اونهایی که این حرف ها رو میزنن بعدها شرمنده تاریخ نباشند.
وطن تنت هزار سخت بی زبان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن 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 شکوه مادران یمنی، وطن تو عشق بی بهانه منی، وطن وطن وطن.
با برنامه پرسمان انقلاب از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. سوالات شما داره برای ما میرسه، اما همچنان منتظرم که سیل سوالات در واقع مخاطبین به دست ما برسه. اگر فکر میکنید که سوالایی که مطرح میشه مد نظرتون نیست، یا مثلا معتقدید که اینها سوالات خوبی نیست، خب اینا سوالاتیه که برای ما ارسال میشه. شما همین الان گوشیتون رو بردارید، اگر در ماشین هستید، اگر در منزل هستید، در محل کار هستید، گوشیتون رو همین الان بردارید، سوالی که مد نظرتون هست رو بپرسید. من و جناب جوادی تهیه کننده برنامه این لیست سوال‌ها به صورت آنلاین و برخط جلومون هست، همه سوالات رو مشاهده می‌کنیم و سعی می‌کنیم سوالاتی که در واقع به درد بخور باشه، سوالات مهمی است رو از کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیدی بپرسیم. خب حالا یه سوالی شنونده محترم برنامه با شماره 0912 چهار رقم آخر 4659 برای ما فرستادن که متن سوال اینه: مدتی است آمریکا در نقاط مختلف زیرساخت‌های ایران را مورد حمله قرار می‌دهد و ایران فقط به زدن پایگاه‌های نظامی در کشورهای کویت و اردن و بحرین بسنده می‌کند و هر لحظه در واقع ممکنه که متحدین آمریکا، اهم از اسرائیل و نمی‌دونم حالا پاکستان و ترکیه و اینها، به ایران حمله کنن. این احتمال وجود داره. آخر چطور میشه این معادله در واقع زدن زیرساخت و اینکه ما داریم پایگاه رو می‌ذاریم چطور حل خواهد شد؟
ببینید، راهبردی که جمهوری اسلامی ایران دنبال میکنه اینی که تمام پایگاه‌هایی که از اون پایگاه‌ها هجمه علیه کشور داره صورت میگیره، اینها ویران بشه و نابود بشه. خب با از بین رفتن این استحکامات، امکان بهره‌وری از این فضا دیگه برای دشمن وجود نخواهد داشت و تلاش میشه به نحوی دشمن رو از منطقه اخراج بکنه، یعنی با زور هم که شده دشمن از منطقه خارج بشه. خب خب هرچه فاصله دشمن با ما بیشتر باشه، اجرای عملیات نظامی برای دشمن علیه ما دشوارتر خواهد بود. بنابراین ایران استراتژی بسیار مهمی رو دنبال داره میکنه. این که شما مناطق نزدیک رو به کشور خودت رو که از اونجا داری آسیب میبینی، اول اونجا رو ویران کن، نابود کن تا دشمن از اون نقاط استفاده نکنه و دشمن مجبور به عقب نشینی بشه. همین اجبار به عقب نشینی باعث میشه که بسیاری از عملیاتی که در ذهنش بود که میتونه انجام بده، این در واقع این ذهنیت کلن از بین میره و نمیتونه اقدامی انجام بده. برای مثال خب مطرح کرده بودن که ما میخوایم یک حمله نظامی زمینی داشته باشیم و منطقه خارق رو بگیریم. خب عملیاتی که امروز ایران انجام داد در کویت و در بحرین و در کشورهای دیگه باعث شد که امریکایی‌ها نتونن این رو عملیاتیش بکنن و باید دوباره از نو برنامه ریزی بکنن که از کجا ورود پیدا بکنن به کجا بتونن. خب طبق نقشه‌ای که مشخص شده بود، از یکی از مناطق کویت قرار بود که این عملیات صورت بگیره، ولی با توجه به عملیات سنگینی که ارتش و سپاه علیه اینا انجام دادن، اینا موفق نشدن که از اون مرز در واقع عبور بکنن و بتونن این عملیات رو به اجرا بگذارن. بنابراین عمل اقدام نظامی ما علیه امریکا بر اساس یک استراتژی کاملا منطقی داره دنبال میشه. این کی تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه؟ قطعاً همونطور که بسیاری از فرماندهان نظامی ما اعلام کردن و مسئولین ما اعلام کردن، تا موقعی که منطقه آرامش پیدا بکنه. یعنی ما اونقدر ضربه بر اینا وارد خواهیم کرد که تا اینا در واقع متقاعد بشن که شکست خوردن، متقاعد بشن که دیگه توان مقابله با جمهوری اسلامی رو نخواهند داشت. خب الان بسیاری از تجهیزات رو انتقال دادن به اسرائیل. خب اتفاقا برای ما در جنگ بعدی بسیار مناسب تر خواهد بود که ما به اسرائیل حمله بکنیم با دو هدف: از یک طرف پایگاه امریکا، بزرگترین پایگاه امریکا رو در غرب آسیا، اینا رو مورد هدف قرار بدیم، از طرف دیگه تمام امکانات لوجستیکی که امریکا تهیه کرده و اینا رو برده در اونجا و اینا رو دپو کرده در اونجا، مورد در واقع صدمات خودمون قرار بدیم. بس این مسئله‌ای که الان داره اتفاق میفته بر این اساس.
خیلی متشکرم. یعنی در واقع این نکته رو میخواید بگید که اگر آمریکا داره مسئله‌ای رو میزنه که به ما فشار بیاره، ما هم باید هدفی رو قرار بدیم که به آمریکا فشار وارد کنیم. اینکه مثلا ما یک پل رو در کشور قطر بزنیم مطمئنا برای آمریکا آسیبی به حساب نمیاد، درسته؟
البته بعضی جاها هستن که ممکنه در آینده ما به عنوان یک اقدام تلافی جویانه انجام بدیم. مثلا فرض کنید اگر نیروگاه‌های بسیار مؤثر ما رو مورد هدف قرار بدن، ما هم ممکنه نیروگاه‌هایی رو در اینجا مورد هدف قرار بدیم که دارن در واقع به امریکا خدمت رسانی میکنن. باز با هدف خدمت رسانی این نیروگاه به امریکا میشه اینا رو مورد هدف قرار داد. اما هدف اساسی برای جمهوری اسلامی و اقدام راهبردیش اینه که تمام موانعی که در نزدیک برای او وجود داره، این موانع رو اولا برطرف بکنه تا راحت تر بتونه اون مانع بزرگی که وجود داره اونو در واقع از بین ببره.
انشالله که ما به زودی شاهد نابودی کامل آمریکا در منطقه باشیم.
دلاتف خدا.
حالا قبل از اینکه بخوام یک بخش دیگر رو بشنویم، من این نکته رو مطرح کنم. یک شنونده عزیزی با شماره 0902 چهار رقم آخر 8447 پرسیدن که چرا حملات ما به امارات کمتر یا متوقف شده؟ آیا کمتر شده؟
با توجه به اینکه حجم عملیاتی که در گذشته صورت می گرفت علیه ایران از امارات زیاد بود، خب ایران هم تهاجم گسترده‌ای به امارات داشت. اما الان امارات به دلیل اینکه از لحاظ اقتصادی ضربه سنگینی دید و اگر این ضربات ادامه پیدا بکنه دیگه جوهره‌ای برای این کشور وجود نخواهد داشت، تلاش کرده که از امریکا بخواد کمتر از طریق امارات عملیات،
یعنی خودشو کنار کشیده از جنگ به این معنا.
حالا به حد تا حدی ممکنه در یه زمانی ممکنه ورود پیدا بکنه، اما فعلا ایشون اقدامی انجام نمیدن تا به این دلیل که جمهوری از طریق جمهوری اسلامی لطمات سنگین وارد نشه.
این سرنوشت همه کشورهایی که دارن به آمریکا کمک میکنن و روزی مجبور خواهند شد که پاشون از این معرکه بیرون بکشن.
ایران ایران
ای جان جان من
ایران ایران
نام و نشان من
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان مردان تو مردان مرد شیران شیر مرد نبرد ای مهد ایمان ای مهر تو در جان من ای جان من ایران من پاینده ایران.
اینجا رادیو معارف برنامه پرسمان انقلاب ساعت 16 و 25 دقیقه تقریبا نیمی از برنامه رو سپری کردیم. همچنان سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. سوالاتتون رو برای ما بفرستید. من قول میدم که تقریبا بدون سانسور سوالاتتون رو از کارشناس محترم برنامه بپرسم تا جایی که زمان به ما اجازه بده. یک سوال خیلی مهمی که مخاطبین عزیز برنامه برای ما فرستادن اینه جناب آقای دکتر، که چرا در شرایطی که دشمن در وضعیت بحرانی قرار دارد و قیمت نفت داره افزایش پیدا میکنه، پیام‌های مذاکره به جای تداوم فشار بر دشمن به گوش مردم میرسه بعضن و گویا قراره که یک فضای تنفسی برای دشمن ایجاد بشه؟ آیا این تلقی اصلا تلقی درستیه؟ اگر درسته چرا این اتفاق داره میفته؟
خدمت رو عرض کنم، اینو از دو زاویه میشه پدیده‌های سیاسی رو مورد توجه قرار داد، یکی در نسبت با ما، یکی در نسبت با دشمن. ببینید، اونها هم ممکنه مذاکره دو تا هدف رو داشته باشن. یکی این که واقعا و حقیقتا دنبال این باشن که منافع امریکا را از طریق مذاکره دنبال بکنن و تعقیب بکنن. یکی این که نه، مذاکره واقعا یه هدف فریب باشه تا خودشون رو بتونن تجهیز بکنن از لحاظ امکانات و یه فرصتی برای خودشون پیدا بکنن که در این فرصت یه تنفسی برای نیروهای نظامیشون ایجاد بشه. خب همین مسئله در نسبت با ما هم قابل تعریفه، یعنی ما هم میتونیم اینگونه باز تعریف کنیم. ممکنه کسی اعتقاد و باور به این داشته باشه که مذاکره یکی از ابزارهای تأمین منافع ملی کشوره، همچنان که میدان یکی از اون ابزارهایی است که میشه، میدان جنگ یکی از اون ابزارهایی که میشه که منافع ملت تعقیب بشه، مذاکره هم یکی از اون ابزارهاست میشه از اون طریق شما منافع ملت رو تأمین بکنید. ولی دیگری ممکنه این نگاه رو داشته باشه که خود مذاکره اصلا یه فریب است، آمده است برای اینکه در زمینه برای تنفس دشمن فراهم بکنه و نتیجتا باعث این بشه که دشمن تجهیزات خودش رو تقویت بکنه. ولی پاسخ اون کسایی که نگاه اول رو دارن اینه که خب ما هم نیاز به یک فضای تنفسی داریم، ما هم نیاز داریم که دوباره تجهیزات خودمون رو تقویت بکنیم. پس بنابراین مذاکره یه فرصتی به ما میده که ما یه فضای تنفسی برای نیروهای خودمون تأمین بکنیم، نه برای دشمن، برای خودمون، نیروهای خودمون تأمین بکنیم که اینا در واقع اگر مشکلاتی دارن مشکلات خودشون رو رفع بکنن و بعد دوباره سعی کنن که آماده بشن برای یک مبارزه سنگین‌تر و بزرگتر. کما اینکه بعضی معتقدند که ما تو جنگ مثلا 12 روزه یه سری مشکلاتی داشتیم، حتی آقای عراقچی این رو به صراحت مطرح کرد که ما این رو تونستیم در این فرصتی که برای ما پیش اومد این تجهیزات رو دوباره بازسازی بکنیم و آماده بکنیم برای مقابله جدی که در اون جنگ 40 روزه اتفاق افتاد. خب این نکته است، نکته مهمیه که بایستی به این دوستان توجه داشته باشن. اما ما از زبان گاهی اوقات خود امریکایی‌ها، مثلا از معاون ترامپ میشنویم که خود آقای ترامپ اصلا از اول این برنامه تفاهم رو برای این ایجاد کرده بود که بتونه یه فضای مناسبی ایجاد بشه برای اینکه بتونه این مسائل نفت تا حدی حل بشه، مشکل نفت حل بشه و سرمایه‌ای که در بازار هست این دچار آسیب نشه و بعد بشه یه فکری کرد دیگه برای تنگه هرمز یه فکری کرد. خب این رو چون به صراحت از زبان آقای ونس مطرح شده و مرجی هم اونجا به صراحت داره خودش تحلیل میکنه، میگه پس بنابراین این مسئله یک فریب برای ایرانی ها بود، آیا ایرانی ها فریب خوردن؟ آقای ونس هم میگه بله ایرانی ها فریب خوردن، ما هدفمون این بوده. خب ما در اینجا وقتی از این روی کرده مسئولین ما نگاه میکنیم، میبینیم اینا نظرشون اینه که اساساً ما وقتی وارد این مسئله شدیم، وارد بحث گفتگو شدیم، نگاه ما این بود حقیقی.